يا أولي الأبصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تو من دیروز کتاب جامع الاحادیث رو بردم، می‌خواستم نکته بگم، امروز هم نیاوردم عمدن اون نکته شو، چون من نظرم به این بود که ببینیم کتب غیر معروف حدیثی ما به اصطلاح اگر با اسمش بذاریم، مثل دعایم الاسلام یا فقه الرضا، این روایاتی رو که در باب زکات هست آوردن یا نیاوردن. فقط دیروز می‌خواستم بگم که نیاورده، این در کتاب جامع الاحادیث نه از دعایم چیزی نقل کرده نه از فقه الرضا، و تعجب آورم هست، چون فقه الرضا فتوای قمی ها و بغدادی هاست که خب اینا جایز میدونستن، روایت آورده، مرحوم کلینی آورده. دائم احتمالاً چون در زمان حکومت اسماعیلی ها نوشته شده، در زمانی که حکومت دستشونه، ظاهراً روایات رو دیگه ترک کردن به عدم احتیاج به موضوع. یعنی مثلا ما خود اون نظام سیاسی داریم، یا نظام سیاسی خب واقعش هم نظام سیاسی قوی بود دیگه، شمال آفریقا گاهی تا حلب و به عنوان مراکز توی خود ایران هم داشتن دیگه، به اسماعیلی ها در 297 یا 98 که در مصر ظهور کردن، 483 پایگاه علماتشون تو ایران تأسیس شد، گاهی تا حلب می آمدن. در سال 459 بله 449 یک سال حتی بغداد تحت حکومت اسماعیلی ها در آمد. این اردلان هست، اردلان فسائی، اهل فسا که در لغت عربی نسبت به او بساسیری میگن، بساسیر نسبت به شهر فسا در اطراف شیراز، فسای معروف. حالا این ایشان چون از طرف اسماعیلی های مصر بود، خلیفه اسماعیلی اون وقت المستنصر بود و خلیفه عباسی هم القائم به امر الله قائم بود، ایشون یک سال بغداد رو، یعنی خطبه های نماز جمعه رو به اسم خلیفه فاطمی که خودشون از اولاد امام حسین میدونست، امام صادق، یک سال بود که این منشأ شد که خلیفه تمسک پیدا بکنه به آل سلجوق، و آل سلجوق هم به عکس اینها از ماوراء النهر بودن و سنی های متعصب بودن، اونا آمدن هم سلطه آل بویت هم شد بر بغداد و سلطه شیعه. شیعه از سال 334 در بغداد، شیعه هم که احتمالاً زیدی باشن، سلطه پیدا کردن تا 350 که با خروج شیخ از بغداد این سلطه تمام شد. 116 سال این مکتب بغداد دوم به اصطلاح ما اوجش مال اینه، یعنی مکتب دوم بغداد که بزرگان خیلی معروف اصحاب ما مثل مرحوم شیخ طوسی و مفید و خیلی دیگه، سید مرتضی و رضی الاخری، حتی در حقیقت باز گفت ابن قولوی، چون ابن قولوی شهرتش بیشتر مال زمان است که بغداد آمده، ولو ایشون اصال قومی هستن، اما انتشار کارشون در بغداد. الان این که فماکان، حالا دیگه وارد اون بحث نشیم، بحثی که مطرح بود این بود که آل به اصطلاح فاطمی ها و اسماعیلی ها در مصر چون خودشون تشکیل حکومت دادن، من فکر میکنم این روایت زکات و مقاسمه رو برداشتن که مثلا شما اموالی که مثلا بنی عباس زکات میگیره، چون دیگه اونا رو ظالم مشغول جنگ و جدال بودن دیگه، رسما با اونا در جنگ بودن. فکر میکنم دیروز می‌خواستیم بخونیم برای همین جدول به قوتم خلاصه‌شو بگم، حالا دیگه نمیخواد بخونیم کتاب. خلاصه‌ش این بود که در کتاب دائم از این روایات چیزی نیاورده، و این فکر میکنم القاعده باشه، فکر میکنم تو فکر خودم، اما تعجب در فقه رضا نیاورده، اون خیلی عجیبه، چون این روایات در مکتب بغداد، در مکتب بغداد که بیش از مکتب قم، در مکتب قم هم بوده، در کتاب صدوق هم هست، در کتاب کلینی هم هست، و این چطور فقه رضا نیورده؟ حالا اون زمان مخصوصا اگه مال شلمقانی باشه کتاب، اون زمان اینها نظرشون این بود که شیعه از این زکات و مقاسمه نگیرن از خلیفه عباسی، نمیدونم، چون شلمقانی ولو به عنوان این که منحرف شد و بعدم قائل به حلول و فلان و ادعای اناللهی و از این حرفا و خلیفه ایشون رو گرفت و بعدم به همین عنوان کشتش با دو نفر از افراد خودش، یکی کسی یک کدومشون حاضر شد تف بسرشون، دیگری گفت نه انترب و سماوات و الارض و فلان از اون دو یکی دیگه با خودش کشتن، هر دو رو کشتن. 322 این ولو شد لکن وقتی آدم تاریخش نگاه میکنه کاملا واضحه که ایشون چهره سیاسیه، اینطور قصه عقایدی صرف نیست. از کردم در کامل ابن اسیر نمیشه مخیم بخونم چند صفحه نمیشه خیلی مفصل کارایی که ایشون کرده با بعضی از خاندانهای شیعه که در عراق در اونجا بودن در بغداد. حالا این کیف ماکان آیا واقعا ایشون نظرش این بوده که این روایت عمل نکنه؟ اینم چیز عجیبیه، چون به هر حال خواهد آمد بعدها مثل مرحوم اردبیلی هم مخالفت میکنه، خیلی عجیبه. و گاهی اوقات در همینجا چون من بنا بود نخونم عبارات، حالا شاید رساله خراجیش نخونیم، اما عبارات مجموع الفاید و برهان انشالله میبینیم، چون شیخ بعضی عباراتش نقل کرده. بعد از روایات مختصرا کلام شیخ میخونیم، بعدم تا یه حدی کلمات مرحوم اردبیلی رو قدس الله سر. و عرض کردم گاهی اوقات هم حرفاش خیلی عجیب و غریبه، یعنی آدم تعجب میکنه از جلالت شأن ایشان. مثلا عبدالرحمن بن حجاج یه کلام، حتی همین روایتی که امروز میخوام بخونیم، احمد بن محمد میگه کی گفت اشعریه؟ خب واضح اشعریه، میگه کی گفت مراد اشعریه؟ علاوه بر مقداری کلمات ایشان نمیدونم رو شدت تأثیر ایشان بوده میخواستن روایت حجاج اسرد بکنه. الان کیف ماکان عرض کردیم روایات رو بخونیم، چون مرحوم اردبیلی هم به مناسبتی روایتی آورده که از یک جهت دیگری در رابطه با حکمه، چون این یک قاعده هست که یک حکمی که بیان میشه اونهایی که در رابطه با اون حکم بیان بشن یا به نحو توافق یا به نحو تضاد یا به نحو تفریق ارتباطی، یک نحو ارتباطی با این حکم داشته باشن. ما هم امروز اونا رو میخونیم انشاءالله تعالی. باب 53 از این ابواب ما یکتسب به، حدیث اول، مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر. واضح احمد ابن محمد اشعری سارا تعجب میکنم ایشون گفتی کی گفتشون اشعری؟ ابن ابی عمیر عن جمیل ابن صالح که از اصحاب بغداد کوفی ماست و مرد بزرگواری، ثقتان صالحان. میخواین عبارت نجاشی رو بیارین در جمیل ابن صالح، یه نکته ای هم حالا که خوندیم اونجا برای ایشان توضیح بدیم. قال ارادو بیع تمر عین ابی ابن زیاد. این نسخ کتاب در اینجا خیلی مختلفه، ابی زیاد هست، ابن ابی زیاد هست، زیاد هست. و عرض کردم اینجور قضایایی که برمیگرده به واقع خارجی، الان واقعا احاطه ما به معنای دقیقش مشکله. حتی گفته شده که این یک چشمه بوده نزدیک مدینه، ملک حضرت بوده و از حضرت به زور گرفتن، حضرت بین گفت تو برو بخره اشکال نداره. نمیدونیم الان این کجا بوده، چون الان نشدم مراجعه بکنم. توی مدینه یادم نمیاد نزدیک های مدینه چشمه باشه، این الان یادم نمیاد، چون مدینه چاه داشت و یه مقدار هم به اصطلاح سیل بهش میگفتن. سیل اصطلاح به اصطلاح آبهای جویها و نهرهای موسمی رو، مثل سیل وادی محذور یا محروز، اونم اسمش ضبطش موجوده، میشد محذور باشه. علی ای حال سیل داشتن یا به اصطلاح نهرهای موسمی، باران که میامد در بهار ممکن تا یه ماه دو ماه آب لابلای این دره‌ها جاری میشد، کوههایی که از شمال مدینه مالازی احد و دوربر احد، شاید مثلا اینا بوده. اما چشمه الان یادم نمیاد، این لحظه اصلا چشمه یادم نمیاد که اطراف مدینه چشمه بوده. چشمه تو مثل طائف هست که کوهستانیه، مدینه من الان ظواهرش هم احتمالاً میخوره به کوفه و عراق. حالا خود کوفه هم الان چشمه‌ای که یادم نمیاد داشته باشه. به هر حال تمر عین ابن ابی زیاد رو اینجا نوشته. فعرد تو ان اشتریه فقلت حتی استعذن ابا عبدالله علیه السلام از حضرت. گفتن این که استعذن ملک حضرت بوده، احتمالم یعنی از این که اینا آوردن احتمال خراج باشه، اگه خراجی باشه باید تو کوفه باشه، چون مدینه مسلم خراجی نبوده، این مسلم مسلم. شاید یا اینا گرفتن از تعذنا که ایشون مالک بوده، ایشون مثلا از ایشون اجازه بگیره. فامرت مصادفن، مصادف غلام خود حضرت، جای دیگه هم داره در روایات دیگه هم اسم ایشون آمده مصادف. فسأله فقال له قل له فلیشتری، بهش بگو بخره اشکال نداره. فانه ان لم یشتریه اشتراه و غیره، اگر اون نخره غیرش میخره. این رو ظاهرش اینجور معنا کردن که اشکال نداره چون غیر میخره، به این معنا که به ظاهر بخوایم بگیم که خیلی مشکله. آوردین آقا جمیله جمیل ابن صالح بخونید، حالا بعد اون زیل من شرحی بدم. جمیل ابن صالح بخونه. بله نیامده هنوز.
ثقتون وجهون روان ابی عبدالله و ابن حسن علیهم السلام، همین دیگه.
بله.
ذکره ابو العباس فی کتاب الرجال روانه سماعه و اکثر ما یرا عنه نسخه روایت الحسن ابن محمود او محمد ابن ابی امیه طریق القمیین الیه ما اخبرنا به الحسین ابن عبید الله عن احمد ابن جعفر عن احمد ابن ادریس عن عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن الحسن.
این برادر احمده. بله.
عن الحسن ابن محبوب عنه به. و اما روایت الکوفیین،
ببینید مرحوم نجاشی چقدر با دقت بیان کرده این نکته رو. ایشون دو نسخه در این کتاب داره. تعبیر کرده اکثر ما یرامن، اونی که الان در بازار وجود داره، خارج وجود داره، دو تا نسخه هست. یه نسخه کوفی ها، یه نسخه قومی ها. نسخه قومی ها طریق حسن محبوب، نسخه کوفی ها طریق ابن ابی عمره. دقت میکنید؟ البته این توصیف دقیق انصافا مرحوم نجاشی در توصیف این عمدن گفتم که این دو نسخه روشن بشه، این توصیف مرحوم نجاشی در همه کتاب نیست. ای کاش در همه کتاب این کارو بیکرد. خیلی این کار ایشان، مخصوصا اگر این کلمه اکثر و مایورا باشه، چون یه احتمال داره اکثر مایوروا باشه. اگر اکثر و مایورا باشه، یعنی نسخه‌ای که در خارج موجوده. اکثر و مایورا من نسخه تو ابن محبوب او نسخه تو ابن ابی عمر.
ما یورا به معنی
یوروا
هم میتونیم برگردونیم بازی اینجا،
میتونیم. خب نمیخوایم بازی بکنیم با الفاظ. اکثر ما یورا اگر باشه، منم تصان تو حاشیه نسخه خودم اکثر ما یورا نوشتم. شما از این نسخه این آقای شبیری حفظه الله نه ها برنی، خب نسخه دقیق تریه. اون وقت این نشون میده دقت مرحوم کلینی رو، نجاشی رو قدس الله نفسه، و توصیف دقیق این دو نسخه که یک نسخه در قم معروف بوده و اون نسخه حسن محبوبه، یه نسخه هم در بغداد معروف بوده، این کوفی. بلا طریق شیخ بخونه از اولش، آخرش نخونه. از اولش
بخونه. ابن صالح لو اسکن اخبار نبی ابن عبی جید عن ابن الولید عن الصفار عن محمد حسین بن عبد الخطاب عن غیر واحد عن جمید بن سعد.
بله شیخ توصیف نمی کنه قومی و بغدادی، البته طریقی ده که ایشون نقل میکنه قومیه، چون برمیگرده به ابن عبی جید و بعدم برمیگرده به ابن الولید، طریق قومیه. لیکن دقت نجاشی خیلی قابل تعمله، درست دو نسخه رو تعریف میکنه و نشون میده که در مثلا بغداد اون زمان ایشان کتاب به نام جمیل ابن صالح دو نسخه داشته. بله شیخ یک نکته دیگه رو اضافه میکنه که این کتاب بین اصحاب ما اصل بوده، چون من عرض کردم کلمه اصل یک عنوانی است که بعدها دادن، نه خود مؤلف داده. دقت میکنه؟ اصل یک چیز نبوده که مؤلف نوشته. اصحاب ما این کتاب رو باش معامله اصل کردن، نه معامله مصنف، باش معامله اصل. اصول در مقابل مصنفات بوده. من فکر میکنم مرحوم نجاشی احتمالاً دیگه، ولی علم عند الله، چون نکته رو تا نگفته بودی، مرحوم نجاشی چون اصول رو کم آورده، به نظرم نظرش در فهرستش رو مصنفات بیشتر بوده، کتب بیشتر. ببینید اگر این کتاب نسخه آیه زنجانی جلد دو، اول جلد دو عبارت چی بیاری؟ تو در جلد اول، البته پشت کتاب یک و دو ننوشته، در داخل
شماره چند دوست
داخل صفحش؟
مدخل چنده؟ نه شمارش
چنده؟ حالا کتاب و فهرست مصنفات اصحاب، کلمه فهرست مصنفات. کتاب مرحوم نجاشی رو ما تعبیر به فهرست میکنیم، ظاهرا مصنفات رو سعی کرده بنویسه. عرض کردیم مرحوم ابن غزائری اولین و شاید هم به حسب علما آخرین نفری است. مرحوم شیخ میگه لم یستوف احدون مثل ما صنعه. یک کتاب داشته به نام فهرست الاصول، یکی هم داشته فهرست المصنفات. مصنفیه و ما ادرک نام بعد بخونیم
و ذکر
خرف اعتراف من کلاه و امکان و منازل من صادر و مفیل فی کل روز روزه هم من مدهن اوزن.
خیلی مشاله اسمش طولانیه، مثل بحر طویل اسم کتابش ماشاءالله اسم مفصلیه. تو اول جلد اول نداره تعجبه، این اسم وسط کتاب آمده، در اول قسمت دوم کتاب نجاشی مرحوم شیخ اسم دقیق کتابش نگاه بکنیم، فهرست و مصنفات اصحابنا و اصوله. البته شیخ میگه که ابن قزائری فهرست و اصول نوشت، لکن قیله که بعضی از ورثه احرق کتبه و این کتابه این رو ولم ینسخ هما احدون، ظاهرن شیخ ندیده کتاب رو ندیده. به هر حال شیخ ظاهرن حالا مصدر دیگری در اختیارش بوده که فهرست و اصول داشته. نجاشی این به نظر اینم چون میگم تازگی بعد از، چون همیشه این فکر ما بود چرا نجاشی اصول رو کم آورده شیخ بیشتر آورده، ولی شیخ 400 تا نیورده، 70 تا ترون آورده. بعد که دقت کردیم فهمیدیم که این مرحوم کتاب ها فرق میکنه، اصلا کتاب مرحوم نجاشی اسم اصول تو کتاب عنوان کتاب نیامده، اما اسم کامل کتاب شیخ فهرست و مصنفات اصحابنا و اصولهم، اسم کتاب کاملش اینه. ما تلخیصا فهرست میگیم، فهرست شیخ، فهرست نجاشی، ولذا شیخ بیشتر آده. و این کلمه اصل هم به ذهن ما اعتبار اصحابه، نه اینکه خود مؤلف داده، لذا بین دو عبارت چیز نیست، به اصطلاح منافات نیست. نجاشی گفته کتاب شیخ، میگه این کتاب بین اصحاب ما اصوله، جزو اصول حساب میشه.
به چه حساب میشه؟
حالا اون بحث دیگریست، به چه حساب گفتم بحث دیگه. فرض کن مثلا که مجرد روایات یا معتبر یا صحیح، مثل صحیح بخاری مثلا، فرض کن چیزی اینجوری، چون اصطلاحا احتمالا اصل در بین شیعه زمانن با اصطلاح صحیح بین اهل سنت رواج پیدا کرد، احتمال داره که زمان این اصل با زمان صحیح، البته ما شاید مثلا زمان اصل و از زمان حضرت رضا داشته باشیم، اما خود بخاری وفاتش در زمان امام هادی 250، امام عسکری 256.
نجاشی اینا رو به عنوان اصل قبولن شد؟
به نظرم گیر داشته یا مقید نبوده، به هر حال خودش مقید نکرده که بیاره به عنوان اصل. اسماء مصنفی اصحابنا خیلی عجیبه. من فکر میکنم چون ما مدت ها فکر میکردیم این اختلاف این دوتا سر چیه، چرا اینقدر اصول در کتاب شیخ هست در کتاب نجاشی؟ خب چیز عجیبیه، نجاشی 6 تا یا 7 تا 5 تا 6 تا اصل آورده، نه آورده اصولا، و شیخ هم که زیاد آورده حدود 70 تا.
در اصطلاح نمیگیم اولین باری که حدیث بر رو کاغذ میشه اصل،
این هم گفته شده، چیزای دیگه هم گفته شده، نمیدونیم چی. به هر حال این قرض قابل انصافا توصیف نجاشی خیلی دقیقه، مخصوصا اگه کلمه یورا باشه معلوم شه در بغداد دو نسخه بالفعل هنوز موجود بوده، یه نسخه قومی ها، یه نسخه بغدادی ها. اون وقت این نسخه کوفی ها رو هم بخونه که نسخه و اما نسخه المارواح الکوفی هم بخونه در جمیل ابن ساله، الان تو ذهنم نیست چون اینجا حاشیه موجز نوشتم من، و اما مایرویح الکوفیون جمیل ساله.
اما روایت الکوفیین تأخبرنا محمد ابن عثمان عن جعفر ابن محمد ابن ابراهیم عن عبید الله ابن احمد ابن محمد
نهی کوفی از بغدادی شاگرد ابن ابی عمر،
ابن ابی عمر
از راه ابن ابی عمر رفته به کوفه.
فقط رواه عنه علی ابن حدید اخبرنا ابن نوح عن الحسن ابن حمزة قال حدثنا محمد ابن جعفر ابن بستان عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن علي ابن حليل عن جميل به.
این چون طریقش ابن بطه هست کمی گیر داشته، اینو آخر آورده، خیلی روش حساب نکرده.
نسخه
علی ابن حدید احتمال داره از اشتباهات ابن بطه باشه. علی‌ایاهلین حدیث سندش خوبه، هیچ مشکل خاصی نداره، و این نسخه این طور که هست معلوم میشه مرحوم احمد اشعری نسخه کوفی ها رو آورده قم، برادر ایشون که عبدالله خون تو سند و عماد مایروی القمیون که عبدالله ابن محمد، عبدالله برادر احمده، این دو بزرگوار هر دو رفتن به کوفه و میراث‌های کوفه رو به قم آوردن. مرحوم عبدالله کتاب حسن از طریق حسن محبوب، مرحوم احمد از طریق ابن ابی عمر، و هر دو نسخه هم قابل اعتماده. روایت اجمالاً به لحاظ سند که کاملا قابل قبوله. بعدم کلینی هم نقل کردن، محمد ابن یحیی بن احمد، هم شیخ هم کلینی، بله صدوق نقل کرد، لکن مشکلش دقیقا نمیدونیم این استعزن چیه. این یک. و اما این زیل فانه ان لم یشتریه اشتراه و غیره، اگه ما باشیم مثلا بلا نسبت خیال خود مثلا درست این کار حرامه، اگر این حرامی انجام ده که دیگه انجام میده. آخه خیلی عجیبه، تعبیر غریبیه. این لم یشتریه اشتراه و غیره ابتدا اصلا تصور این میکنه. خب اگر حرام باشه غیر انجام میده، به من چه مربوطه؟ چه تکلیف برای من ده؟ ما کران عرض کردیم، یه نکته رو مال اضافه بکنیم در باب علم اجمالی، در تنجیز علم اجمالی بین مکلفین ندیدن، بین تکلیفین دیدن. لذا اگر دو نفر لباس مشترک داشتن مثلا درش بول دیدن، حکم کل واحدن حدث نیست، همون طهارت اگر داشت جاری میکنه، چون بین مکلفین علم اجمالی تنجیز نداره، هر کدوم تکلیف خودشون دارن. بین تکلیفین علم اجمالی تنجیز داره. شخص واحدی است، نمیدونه خون تو این انا افتاده یا تو اون انا، بین تکلیفین تنجیز پیدا میشه، بین مکلفین پیدا نمیشه. دقت در اینجا این لعنه ان لم یشتریه اشتراه و غیره، اگه ظاهرش بگیریم که خیلی
بعد منظور امام بوده که دشمنا نخورن عقلش یعنی خودمون،
خب احتمال اگه مال حضرت باشه احتمال داره، به هر حال مثلا شیعه بخوره من اجازه میدم برای ایشان امام. مثلا ممکنه یه احتمال دیگه هم داره که امام میخواد بفرمان این جزء اموالی است که در جامعه فروش میره دیگه، ما امور حکومتی رو اجازه دادیم همه رو تو بخری دیگری بخری فرق نمیکنه. این اشتراه و غیره مضمون کلام، این مثل زیدون کثیر رماده، نه اینکه کثیر به یک معنا رماد به یک، کل کلام کنایه از اجود. نکته کلام اینه، این رو عامه مردم میخرن، ما اجازه دهیم عامه مردم، این نکتهش خریدن عامه مردم باشه. فئن له دقت کردید، فئن له ان لم یشتریه اشتراه و غیره. به هر حال این یک مشکل اجتماعی است، این دستگاه زلبه که صلاحیت جمع زکوات و خراج و اینا رو که نداره، ما یه اجازه عام به همه شیعه دادیم، لذا این اینطور نیست که ایشون بالخصوص اجازه بخواد، این یک اجازه عمومی است، اگه اون نخره کس دیگه، و به هر حال ما اجازه دادیم به شیعه این کارو بکنن، یه اجازه عامی از شیعه صادر شده برای این از ائمه علیه السلام صادر شده، نحوه اجازهش خصوصیتش ان شاء الله تو عبارات شیخ میخونه. من خود من به ذهنم این معنا میاد، انه ان لم یشتری اشتراه غیره، یعنی این امر اجتماعی است، امری است که در جامعه هست، غیر نه این که سنی، هر کسی که میخره شیعه دیگه فرق نمیکنه، این نخره شیعه دیگه میخره مثلا، و این رو ما به نحو کلی به مردم مسلمان اجازه دادیم، این اینطور نیست. و لذا خواهد آمد که مثل مرحوم اردبیلی که مناقشه داره میگه نباید مثلا توجیهش بکنیم، ایشون این اجازه عام رو قبول نمیکنه. حدیث دوم حدیثی است که مرحوم کلینی هم نقل کرده، ایشون هم داره، شیخ طوسی، عن احمد ابن محمد، عن الحسن ابن علی، البته باز مناقشه کردن که این حسن ابن علی که واضحه، کسی که با شواهد آشنا باشه، که کرارن هم عرض کردیم مراد ابن فضال پدره، کاملا واضحه و خیلی هم نسخه خوبیه، شاید که از بهترین نسخه های کتاب ابن فضال پدر، کتابی بوده، نسخه بوده که مرحوم احمد اشعری به قم آورده. کلینی مخصوصا از این زیاد نقل میکنه، عرض کردم طریقش هم واضحه، یا عدت من اصحابنا یا محمد ابن یحیی، مثلا احمد ابن محمد عن حسن ابن علی ابن فضال، یا از ابن فضال. و این ابن فضال پدر بسیار شخصیت بزرگواریست، میگم ایشون از بزرگان فتحیه هم حساب شد، ما هم که اصلا نفهمیم فتحیه نیشی هم نفهمیم سطح این مذهب نفهمیم. ان ابان، شواهد کاملا واضحه که مراد ابان ابن عثمانه که سقه است، البته مرحوم آقایه، ولی چون میخونیم بعدم میگیم ما اردگی دوست ایشون فتحیه روایتش قبول نمی کنیم، رمی به فتحیه گفت این بیچاره ابان ابن عثمان در این نسخه کشی آمده کان من ناووسیه، که ناووسیست، بعد یکی آقای نوشته کان من الفتحیه، در کتاب معالم آمده کان من الواقفیه، چند تا مذهب رو به این بیچاره نسبت دادن، عرض کردیم هیچ کدوم درست نیست، نه فتحیست ایشون نه واقفیست، ناووسی هم که اصل وجودش ثابت نیست، مضافاً گفته شد این از اغلاط کتاب کشیس، اهلش کان من القادسیه، کلمه قادسیه بوده، بعد شده ناووسیه، بعد شده فتحیه، بعد شده واقفیه. این بیچاره چه شانسی داشت، هرچی مذهب فاسد بوده بعد بر نسبت داده. و بسیار مرد بودم بدشانسی آدم، واقعا آدم باید خیلی بدشانس باشه. دو تا مذهبش که اصلا نیامد، واقعا هم نمیدونم توی معالم نعلم کنه که از پدرم گفتم، گفت که از علامه پرسیدم، گفت برای این که ایشون واقفیه. تعجب اصلا نمیدونم مذهب واقفیه چیو بیشون نسبت داده شد. فتحیه از کجا آمده؟ اونی که در کتاب کشیز کانمنا ناووسیه، اون که در کتاب کشی موجوده، کون عبارتم غلطه، کانمنا القادسیه. وقف بخواب چرا ربطی به فتحیه داره؟ خب فرق میگن وقف بر حضرت صادق بوده، نمیدونم صادق میگن نه، چیزی هست که ما احتمال قریب اهل سنت بر ما در آوردن، مذاهب باطله ایست که اونها درست کردن، شیام صادق بودن داشتن نوشتن نسبت داشتن. هیچی مطلب سر و ته نداره، اصلا حدود این مذاهب روشن نیست. حالا فرض کنیم ممکنه یه بدبختی مثلا تو کوفه بوده گفته امام صادق فوت نکرد، این حالا در حد مذهب و فلان. و بعد این عبان ابن عثمان خیلی عجیبه، من واقعا که از عجایب کاره، اون عبارت غلط بعد چیور شده فتحیه. و حالا خدا رحمت کنه آقای اردبیل نوشته که اینجا برای مقدس نوشته که ایشون کان من الفتحیه فی عبان الفتحی. ان اسحاق ابن عمار که از بزرگان کوفه است، قال سألتو عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، قال یشتری من ما لم یعلم انه ظلم فی احدا. اگر به این مال نمیشه، اما اگر مخلوطه، یعنی توش ظلم و غیر ظلم هست، اشکال نداره، این رو ما در وضع اجتماعی اجازه بدیم. و مرحوم کلینی هم هر دو رو آورده. نکته فنی که در این روایت هست با روایت آینده روشن میشه و به اسنادی ضمیر به شیخ طوسی برمیگرده. عرض کردم در این جور جاها در کتاب وسائل ولو اسم کلینی قبلشه، سطر قبلیش و رواه کلینی، این اسنادی رو به کلینی نزنین، این طبیعت مرحوم صاحب وسائل خوبم نیست. حالا این اگه تنبه ندیم شاید بزرگانم نگیرم ملتفت نشدن. اسم میخوام برم بله بله، ظاهرش که هر دوست دیگه ما خب پیدا نمی کنه، اگه پیدا کرد بله بده بسار نه باید برگردونم. وقت بی خود چرا مال قصبی رو بگیره؟ پول خودش از دست داده. خب اون که اشکال نداره، اون که این چون مرحوم شیخ اصحاب وسائل اول محمد ابن الحسن آورده، عرض کردیم وقتی اسم رو کامل آورد، هر چه حدیث میگه بعد و به اسنادی به این اسم برمیگرده. اگر در وسط گفت و رواه الکلینی، اینجوری هم واو آورد هم رواه آورد هم الکلینی آورد، به این بر نمیگرده ضمیر. این طبیعت مرحوم صاحب وسائل، کار عجیب. این اسنادهی به کلینی بر نمیاد. بله گاهی وسط یک حدیثی که نقل میکنه میخواد او رو مبدع قرار ده حدیث بعدی عطف بر این باشه. چی میگه؟ میگه محمد ابن یعقوب. اگر اسم ایشان کامل آورد بعد از یک حدیث، احادیث بعدی عطف بر محمد ابن یعقوبه. اگر بخواد عطف برش بکنه محمد ابن یعقوب میاره. اما اگه گفت ورواه الکلینی ورواه صدوق، گفت ورواه صدوق، حدیث بعدی عطف میشه به همون حدیثی که اسم کامل آمده. اما اگه بخواد به صدوق عطف بکنه، مثلا اسمش آخر یک حدیث میاره بعدی هم عطف بون، میگه محمد ابن علی ابن الحسین، اسم کامل میاره، نه واو میاره نه رواه میاره نه اسم لقب میاره. سه تا خصلت داره. اگر بخواد اسم کامل روشن شد، میگه محمد ابن یعقوب یا میگه محمد ابن علی ابن الحسین، اسم کامل میاره، احادیث بعدی عطف بر اونه، کل احادیث بعدی زیل حدیث. بله و به اسنادی ضمیر به اسنادی رو قرازم، چون دیدم بعضی از بزرگان که ادعای فضلم میکردن کذا الی آخری، اصلا همین عبارت صاحب وسائل بلد نبودن، زمین رو به همون مثلا کلینی برگردن. و به اسناد یعنی اسناد شیخ طوسی، عن الحسین سعید عن القاسم محمد، قاسم محمد درست نمیشناسیم، قاسم محمد جوهری شیخ کلینی از شیخ حسین سعید، از ایشان نقل کرده میراث کوفی ها رو. حالا مثلا گفته شده حتی ابن ابی عمر هم ازش نقل کرده، گفته خود اجمالا شواهد قبول داره، توثیق رسمی نداره اما شواهد قبول داره. انا ابان، انا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، قال سألتو عن الرجل ایشتری من العامل و هو یظلم، قال یشتری من، البته این یشتری منه رو هم اختلاف کردن در معناش، این که از او بخره با اینکه میدونه ظالمه، یا نه یشتری من اموال آل عامل، اون کسی که مأمور مالیاتی است یه دفعه اموال عمومی زکات رو میذاره میفروشه، یه دفعه مال خودش رو میفروشه، پس که فرش داره قد که اینچه مهم میگه. مرحوم اردبیلی میگه که نه، این مراد از خودش بخره، فرش خودش رو بخره. اما صاحب وسایل ناوردن نه، از عامل اون اموال زکات بخره. یشتری من یعنی یشتری زکات و مقاسمه رو از عامل، که ظاهرش دومی. بله به نظرم روشنه، به نظرم. حالا میگم مرحوم اردبیلی گفته یشتری من مثلا فرش خودش مقاد بفروشه، بله معنا نداره، خیلی بی‌معناست، انصافا خلاف ظاهره. میگم وقتی می‌خواستن توجیه بکنن دیگه افتادن به توجیهات متعدد. فقط من یه نکته فنی بگم، چون اینا غالبا نوشتال واقعت نظر اون بحث فتحی و واقفی بودن. ابان ابن عثمان یه نکته لطیفی داره چون بهش توجه نشده. ایشون اهل کوفه است لکن تجارتش به بصره بوده، دقت می‌فرمایید؟ لذا یکی از مزایای این مرد بزرگوار که حالا بیچاره به انواع مزایای فاسد متهم شده، یکی از مزایای خوبش نقل هر دو میراثه، هم میراث کوفه رو نقل میکنه هم میراث بصره. ما مثلا فرض کنیم در مثلا حریز اینطور نداریم، داریم اما بیشتر هم کسی که محل کلامه که آیا بصره و کوفه. مثلا در زراره نه، البته زراره خودش کم نقل میکنه از دیگران، بیشتر خودش از امام نقل میکنه. ما در این طبقه کم داریم افرادی که دو تا میراث نقل بکنن. ایشان یکی از خصائص مرحوم ابان، خوب دقت بکنه، هر دو میراث نقل میکنه. البته فرق دو میراث زیاد، حالا ان شاء الله در جای دیگه توضیح میدیم، چون میراث شیعه در کوفه کم بوده، اصلا شیعه در بصره، در بصره کم بودن، میراث شیعه در کوفه زیاد بوده، هم شیعه زیاد بودن هم میراثشون زیاد بود. در دقت بکنید، در حقیقت در این کتاب‌هایی که آمده در کتاب تهذیب یا کافی، از ابان از اسحاق ابن عمار نقل کرده که ایشون کوفیه، باز ابان از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل کرده که ایشون بصریه. دقت کنید حدیث، لسه حدیث، یعنی در حقیقت مرحوم ابان این نکته رو نقل کرده که این مطلب رو امام به هر دو شیعه فرمودن، هم شیعه بصره که در اقلیت بودن، هم شیعه کوفه که در اکثریت بودن. این شایبه پیش نیاد که خریدن اموال عمال و مأموران مالیاتی این اختصاص داره به شهر کوفه که شیعه زیادن، یا مثلا به شهر بصره که شیعه اقلیتن. میخواسته بگه که مثلا این حکم عام می بوده برای شیعه، هم در کوفه اینو برای من نقل کردن، هم در بصره برای من نقل کردن، و هر دو شخصی هم که برای ایشون نقل کردن مثل خود ایشون از اجلای اصحابن، هم اسحاق ابن عمار جزء اجلای اصحابه، هم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله جزء اجلای اصحابه. این نکته رو چون نیدم آیون توجه داشته باشن، این نکته رو عرض کردم که روایات ابان این نکته منحصر به اینجا هم یه جای دیگه هم هست. ابان ناقل دو تا میراثه، میراث کوفه و میراث بصره، هر دو میراث نقل میکنه. پس معلوم شد که هم حضرت به اهل کوفه این مطلب فرموده، هم به اهل بصره، که خریدن از عمال مشکل نداره. این راجع به این روایت. یه روایت دیگه هم بود که سابق خوندیم، حالا اونم باز بخونیم چون مرحوم شیخ اونم در اینجا آورده. روایتی است که در باب 51 مرحوم صاحب وسائل هم آورده، که حالا این آیا محل کلامه که این مثلا در جوائز سلطانه، در 51 باب جوائز سلطانه، این بابی که ما گفتیم خراج و مقاسم و غلاته، این رو توی باب جوائز ظالم آورده. این حدیث شماره 6 در کتاب به اصطلاح در باب 51 از منفردات مرحوم شیخ طوسی است باز، و به اسناد یعنی احمد ابن محمد مرحوم اشعری قمی، عن حسین ابن سعید، عن فضالت ابن ایوب، ایشون ازدیه، از اشاعر معروف یمن ازدیها و مرد بسیار بزرگوار و ثقه و اصلش در کوفه بوده، آمده در اهواز کتابهای کوفه رو برای حسین نقل کرده. این کتاب سیف ابن امیره، البته مشهور در السن عمیره است، بعضی ها اصرار کردن ضبطش کنن امیره. من اونی که در کتب معتبر ضبط اهل سنت دیدم هر دوش درسته، هم امیره هم عمره. انا ابی بکر الحضرمی، اینجا هم مرحوم اردبیلی حمله کرده به حدیث به خاطر ابی بکر حضرمی. ابی بکر حضرمی از کردم توثیق صریح اونجا داده، اما اینا ایشون از اهل حضرموت همین منطقه است که الان بین عربستان و یمنه، همین که از منطقه حضرموت و توش هم شیعیان داره، اما بیشتر شیعیان اسماعیلی داره که بهره باشه. عدد سنگینی از شیعیان اسماعیلی در اونجا هست در همه حضرموت فعلی. و اینا دو تا برادرن، یکی علقمه ابن محمد، یکی عبدالله ابن محمد، هر دو از شیعیان مخلصن. علقمه هم که اسمش اون روز بردیم معروف است دیگه، و ابی بکر عبدالله ابن محمده، هر دو حضرمی هستن و به ذهن ما هر دو قابل اعتماده. دخلت على ابي عبد الله عليه السلام و عنده اسماعیل ابنه، اسماعیل ابنه پیش ایشان بود. فقال ما یمن ابن ابي سمال، سمال هم نوشته شده زارن سماک باشه، چون این دیگه سه چهار جور نوشته شده، شمال و سماک و سمال و نمیدونم. به هر حال اگر سمال باشه، خود سمل یعنی چیز به اصطلاح کور کردن چشم. عرض کردم سابق بجه این که اگر میخواستن افراد رو از حد انتفاع خارج بکنن، یکی از راهاش کور کردن بود، سمل العینین بود. این سمل این نبود که چشمش در بیارن، چشم رو بالا میبردن، یه اون چیزی که رگ مال دیدنه، با یه میله لطیف، یک میله از فزه از نقره داغ میکردن، اون رگ رو میبردن. ظاهر چشم سالم بود، ظاهر چشم به هم نمیبرد، اما دیگه نمیدید، دیدش کم میشد. این مثلا توی پادشاه ها اینا خیلی رسم برای که مثلا افراد دیگه برادرش اینا مثلا پادشاه نشه کورش میکردن. این کور کردن بعد از شاه عباس رو این بچه ها و نوه ها زیاد شد، این مطلب عموها برادرها رو کور میکردن که اینا پادشاه نشه. سماک هم که از سمک، شمال احتمال داره که حالا از شمله باشه که یه نوع مثل پتو مثل چیزی که آدم به دوشش میندازه. به هر حال این سمال در اینجا تقریبا کسانی بودن مثل کهال، چشم رو الهی، این مراد این نبود که کارش کور کردن چشم بود، مراد به اصطلاح معالجه اسم بود، مثل کهال. کهال ولو از کهل به معنای سرمه است، کهال رو به معنای چشم‌پزشک به کار بیوردن، کهالین به معنای چشم‌پزشک. علایه حالن ان یخرج شباب شیعه فیکفونه ما یکفیه ناس ان ناسو بخونید، همون کاری که مردم برش انجام میدن جوانای شیعه هم برش انجام بدن. و یعطیه ما یعط ناسه، اینجا به ناس بخونید، و اون چی که به مردم میده به اینام بده. ثم قال لی، طبیعتا این روایت رو ایشون در جوایز و ظالم آورده خود مرحوم صاحب الصلاه، که انصافا به باب ما بیشتر میخوره، چون ظاهرا مراد مال کوفه است و کوفه خراج، پولی که داده میشه خراج بوده، از اموال خراج بهشون میده. ثم قال لی لم ترکت عطاک، عطا هم ظاهرا از خراجه، تو جوایز نمیخوره. قال حتی باید یه قلتوی افتاده باشه، مخافتا علی دینی. فقال ما من ابن ابی سماک ان یبعث الیک به عطائک اما علم ان لك في بيت المال نصيبا. از این رو مثل همون لم يشتري اشتراه و غيره، این از این در میاد که امام اجازه دادن شیعه از خراج و زکات بگن، چون حق دارن توی بیت المال، حقی دارن. اونا نهایتش قصف کردن، امام میگه شما من اجازه میدم به حق خودتون برسین. عرض کردم خراج که در زمان اون دومی آمد به این صورت بود که مال کوفه آمد، مثلا می آمد فرض کن 18 میلیون درهم، اولین خراج نمیشن به ذهن مگه فراموش 18 میلیون درهم که بعدم عرض میکنم، مثلا این رو تقسیم بندی میکردن. خود دومی عرض کردم یه تقسیم بندی طبقاتی درست کرده بود بین مهاجرین و انصار و بین اونایی که در جنگ بدر بودند، و اونایی که در جنگ بدر بودن 5000 درهم میداد، اونایی که نبودن 3000 درهم، یه تقسیم بندی اینطوری. بچه‌ها هم مثل 2000 3000 درهم، استثناءن حسنین هر کدوم 5000، اینا رو ملحق به آبا کرد. زنهای پیغمبر 6000 درهم، استثناءن عایشه و حفصه 12000 درهم. یه ترتیب یه لیست معینی برای این پولها، اینا همه از خراجه، این بیت المال اینه.
یارم
به قول شما یارم نقدی پول رو به صورت نقدی به این صورت بین اینها اصلا نوشته شده. و متاسفانه امیر مشکل امیرونه همین بود دیگه، چون زبان عثمانم تا یه حدی این مسئله مون، امیرونه گفت نه باید مساوی باشی، مشکل درست کردی، مشکل هم همین شد. حالا اون صحابه و بعضی هم گفت ما بزرگان مهاجرین و انصار و حضرت هم میفهمون نه باید همه یک نواخ باشی، هیچ فرق نمی کنه، بدری و غیر بدری و مهاجر و غیر مهاجر نداری. الا یا حالن اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا. این راجع به این روایات. طایفه دوم رو فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. داره در روایت داره که حتی در یک روایت داره که عمر و ابوبکر خمس غنایم برای من میدادن و من میگرفتم، عثمان جلوش گرفت.
باب این که مثلا حقشونه و
دارن. بله خب اون حق